الله الرحمن الرحیم. برای تو استاد احسانی صفحه 202 ساعت اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله و محمد. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب، باب التحبب الی الناس و التودد الیهم، حدیث فقه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حالا او برد اینطور ثلاث یسفین ود المرء لأخیه المسلم. سه خصلت هست که توصیف میکنه، نشون میده محبت انسان رو نسبت برادر مؤمنش، نسبت برادر مؤمنش نشون بده. یلقاه بالبشر اذا لقیه، هر وقت نگاه کنه با صورت مثلا گشاده و با لب خندان، نه با اخم و تخم و صورت گرفته. یا وقت اوله فی المجلس اذا جلس الی، هر وقت بشینه جا باز کنه براش. نه کسی میاد داخل مجلس میشه جا رو باز کنه، نه که به زوده یه گوشه بشینه.
چرا
در مجلس
چرا
احترام دیگه، الان هم احترام
یه
الان شما
مثلا در مقابل
پشت
در
بچه چرا خیلی اثر داره؟ شما در جلسه علما نبودید، خیلی اثر داره، خیلی اثر داره. و ید اوه به احب بلت مائلت، او رو صدا میکنه با نام نیک صدا کنه. که حالا نمیدونم تو قوم شما زندگی کردید یا نه محل آقلی. ما تو محله ما که خیلی بودن معروف بودن به نام های نیک. که وقت از میخواستم به فلانی گفتم خورمالو بهش میگفتم بادنجون، مثلا میدیدن از چیزی که خوشش نمیاد اسمشون میشد تبدیل شده اسمشون، به یکی میگفتن سیر مثلا، خیرس مثلا، تعابیری که نام ها خب نیست دیگه. ید اوه به احسن الاسماء الی، وقتی صدا میکنه با نام نیک، نام نیک درست حساب کنه، تا آقای اولش بگه آقا محمدی مثلا، یعنی محمده یا سبب محمده.
حسن
برقی
توی دراخت رو دیدیم،
حسن برقی یک دوم برم کنم رو ریاضی بشون ترسیدیم بچه ها برم مستن که توی تلفن رو بیارم رو زنگ برم، حواسم برد کردم
دارم تو برقی. خب اسم بابا سبایی بوده، حسن
برقی. خب حسن برقی، خب وارد بشیم بحث رو. بحث ما کجا بود؟ بحث ما در باب شک در مکلف و به شبهه محصوره حرمت مخالفت قطعیه، داشتیم اینجا رو بحث میکردیم. در این باب مرحوم شیخ فرمودن که آقا مخالفت قطعیه حرام، لنا علی ذلک وجود المقتضی و عدم المانع. وجود مقتضی اطلاق ادله احکام اولیه بود که لا تشرب الخمر اطلاق داره، شامل فرض علم اجمالی هم میشه، اختصاص به علم تفصیلی نداره، پس اطلاقش اثبات میکنه وجود حکم فعلی منجز را در فرض علم اجمالی، و با وجود حکم فعلی منجز در ظرف علم اجمالی معصیت و مخالفت با اون عقلا جایز نیست. وقتی حکم برای انسان ثابت شد دیگه مخالفت و معصیت اون از نظر عقلی جایز نیست. مانع رو داشتیم تصویر میکردیم، گفتیم عقلا مانعی نیست، دنبال این بودیم که آیا شرعا مانعی هست یا نه. برای تصویر مانع شرعی کل شیء لک حلال اقامه شد، که گفتیم کل شیء لک حلال دو تقریب براش قابل بیانه. تقریب اول اینه که میگیم کل شیء لک حلال اطلاق داره، شامل شبهات بدویه، شبهات محروم به علم اجمالی میشه. هر دو شیئون شک کفی حرمتهیه، هم در شبهات بدویه شک در حرمتش داریم، هم در شبهات مرحوم به علم اجمالی تک تک اطراف شیعون شکفی حرمتهیه. تک تک اطراف رو وقت نگاه میکنیم، ظرف اول شیعون شکفی حرمته، ظرف دوم شیعون شکفی حرمتهیه. پس کل شیعن لک حلال به اطلاق بهی شامل چیه؟ شامل اطراف علم اجمالی هم میشه و اثبات حلیت میکنه. خب این بیان اول، این استدلال اول پاسخ داده شد. گفتیم آقا این اطلاق قابل اخذ نیست. چرا اطلاق قابل اخذ نیست؟ چون به قرینه غایت علم به حرمت باعث میشه حلیت منتفی بشه. علم به حرمت هم اعم از علم اجمالی و علم تفصیلیه. وقتی علم اجمالی به حرمت داشتی دیگه حکم به حلیت وجود نداره. این بیان اول. بیان دوم این بود که خواستیم به قرینه غایت تمسک بکنیم، بگیم در غایت گفته حتی تعلم انه حرام بعینه یا حتی تعرف الحرام منه بعینه. به قرینه قید بعینه که قید اصل اولی در قیود احترازیته، تأکیدی بودن، توضیحی بودن خلاف اصله، اصل اولی احترازیت. پس به عینهی داره اون علم اجمالی رو خارج میکنه، میگه مادامی که علم تفصیلی ندارید حکم شیء مشتبه حلیته. درسته؟ مادامی که علم تفصیلی ندارید حکم شیء مشتبه حلیته. خب این قرینه میگه که حتی اگر علم اجمالی هم داشته باشی. این تمسک بود به چی؟ تمسک بود به قرینه غایت. اینا مرحوم شیخ فرمودن باید بین دو روایت تفکیک بکنیم. یه روایت غایتش اینه حتی تعلم انه حرامون به عینه، این حتی تعلم غایتش علم به حرمت. وقتی غایت علم به حرمت، علم به حرمت هم حتما درش به قول معروف وضوح هست، ابهام و اجمال در علم به حرمت وجود نداره. اگر ابهام و اجمالی هم باشه در حرامه، در متعلق حرمته، در نفس علم به حرمت اجمال و ابهامی وجود نداره. بس وقتی اینطوری شد به عینهی تأکیده، احتراز نیست، چون دو قسم نداره علم به حرمت، دو قسم که نداره، علم اجمالی و علم تفصیلی. علم به حرمت تفصیله، مفصله، مبینه، معین و مشخصه، پس میشه به عینهی تأکید. اما در روایت دوم قاید معرفت حرامه و معرفت حرام میتونه به دو قسم باشه، میتونه به نحو معرفت تفصیلی به حرام باشه، میتونه معرفت اجمالی به حرام باشه. پس چون معرفت به حرام دو قسم داره، به عینهی میتواند احترازی باشه و اصل اولی همینه که قیود چی باشن؟ احترازی باشن. وقتی به عینهی احترازی شد داره اختصاص میده معرفت حرام رو به معرفت بگید تفصیلی. پس غایت میشه علم تفصیلی به حرام مقیا میشه. چه شک بدوی باشه چه علم اجمالی. حالا این تبیینی که ما دیروز کردیم، حالا ببینید دیدید نمیدونم حالا جور دیگه حواش تقریب کرده بودن یا نه، این تقریب بود که جلسه قبل ذکر شد. بله چجور استدلال نگفتیم، دقت نکردیم، گفتیم ببینید حتی در ظرف علم اجمالی، شما علم اجمالی داری یکی از این دو تا حرامه، علم به حرمت حتی توی فرض علم اجمالی علم به حرمت مبینه، مبینه. درست شد؟ پس علم به حرمت وقتی شما میگید اعم از اجمال حرام و تفصیل حرام، هر دو رو شامله. پس غایت عامه، وقتی باید عام شد مقیّر اختصاص پیدا میکنه به شبهات. بگید وقتی باید آمد علم اجمالی و علم تفصیلی شد مقیّر اختصاص پیدا میکنه به شبهات بدویه. مقیّر یعنی کل شیء لک حلال اختصاص پیدا میکنه به شبهات بدویه. دوباره بگم
مقیّر نیست
فقط به علم تفصیلی. نه کی گفتم من
مقیّر
آیت میخوام بگم مقیّر کل شیء لک حلال مقیّر حتی تعلم قایت. حالا قایت رو میخوای بگی یا مقیّر؟
قایت.
خب قایت گفتیم به معنی علم به حرمته و گفتیم علم به حرمت دائما هر وقت شما علم به حرمت داشته باشید دائما علم به حرمت اجمال نمیتونه داشته باشه. حتی تو ظرفی که حرام رو دقیقا هم ندانید علم به حرمتتون معینه مشخصه، حرامتون نامعینه، حرامتون مردده، خود حرمت و علم به حرمت واضحه. پس به عینه میشه تأکید صرف مقیاش با این حرف اختصاص پیدا میکنه به شبهه بدویه. چرا؟ چون قایتش میشه اهم از اجمال در حرام یا تفصیل در حرام.
اجمال امکان نداره
اگر هم باشه تو متعلقه. پس حتی تعلمه اهم از علم اجمالی و علم تفصیلی میشه اهم. نتیجهش این میشه دیگه، نتیجهش این میشه که حتی تعلمه اهم از علم اجمالی و علم تفصیلیه. نتیجهش این میشه. خب این تفصیل و تفکیک بین دو روایت. بعد از این مرحوم شیخ میخواد یه پاسخی بده نسبت به روایت دوم که گفت روایت دوم ظهور داره اما میخواد بگه این ظهور قابل اخذ. روایت اولو گفتیم که اصلا ظهور نداره، به این که در شبهات مرحوم به علم اجمالی حلیت وجود داره. روایت دوم ظهور دارد اما این ظهور قابل اخذ نیست. چرا این ظهور قابل اخذ نیست؟ من بخوام خلاصه بگم چون خیلی شیخ اینجا رفت و برگشت داره، هی بعدیه مثلا کتابی که کتاب درسی نباشه همینه، خیلی از مباحث رو در قالب اشکال پاسخ گفته، اون نظام و انسجامش به هم میرزه. اینجا از اون جاست که شاید بگم 5-6 تا هی اشکال پاسخ اشکال پاسخ انقلت خود اینا یه مقداری اون نظام رو به هم میرزه. بخوایم دقیق خیلی خلاصه بگیم بعد وارد میشم همه اشکالات و پاسخ ها رو ریز میگم، اما یه جمله بخوایم بگیم، ایشون میخواد بگه که آقا اخذ به ظهور این روایت مستلزم تناقض در مقام جهل، یا به عبارت اخرى میگن تناقض در افق نفس جاهل. یعنی چی میخوایم بگیم؟ ببینید میخوایم بگیم ما اصلا متن کار ندارم میخوام توضیح بدم خودم. ببینید گفتیم که ما لا تشعر الخمر داریم، درسته؟ و گفتیم لا تشعر الخمر شامل چی میشه؟ شامل خمر معلوم به علم اجمالی هم میشه، درسته؟ نیت میشه لا تشعر الخمر گفتیم شامله خمر معلوم به علم اجمالی هم میشه. وقتی شامل خمر معلوم به علم اجمالی شد نتیجه اینه که عقل حکم به لزوم امتثال داره. عقل میگه که وقتی علم اجمالی دارید امتثال لازمه، چون فرض کنید که لا تشعر الخمر شامل خمر معلوم به علم اجمالی میشه، وقتی شامل شد در فرض علم اجمالی حکم فعلی است. وقتی در فرض علم اجمالی حکم فعلی بود عقل حکم کنه به لزوم امتثال. اینا رو گفتیم. لزوم امتثال هم دو مقام، یه مقام حرمت مخالفت قطعی است، یه مقام وجوب موافقت قطعی است. عقل هر دو رو حکم کنه، هم میگه ارتکاب هر دو طرف جایز نیست، هم میگه
اجتناب هر دو لازم. چراشون اشتغال یقینی مستدعی براعت یقینی است. وقتی شما یقین دارید که این حکم فعلی بر عهده شما آمده، باید چیکار کنید؟ باید به نحوی عمل کنید که براتون یقین حاصل بشه اون حکم فعلی رو امتثال کردید، که این حصول یقین متوقف بر احتیاطه. باید هر دو طرف رو چیکار کرد؟ اجتناب کرد. پس این هم لازمش حرمت مخالفت قطعی است، هم وجوب مخالفت. این از طرف هم.
از طرف دوم شما دارید میگید کل شیء لک حلال شامل خمر، شامل اطراف علم اجمالی هم میشود. اینو میخوام بگید دیگه،
آخر حرفتون اینه کل شیء لک حلال شامل اطراف علم اجمالی میشه، درسته؟ حرف اینه دیگه، تا اینجا همراهید دیگه. حرف اینه که کل شیء لک حلال شامل اطراف علم اجمالی میشه.
وقتی کل شیء لک حلال شامل اطراف علم اجمالی بود، یعنی شارع در اطراف علم اجمالی ترخیص داره،
گفته آقا اطراف علم اجمالی مرخصی. سوال،
این دوتا یعنی چی؟ این دوتا جمعش یعنی چی؟ از یه طرف شارع داره میاد میگه چی؟ از یه طرف دارید میگید که لا تشبه هم عام شامل علم اجمالی میشه، عقل به حکم به لزوم امتثال میکنه.
از یه طرف میگید شارع در اطراف علم اجمالی ترخیص داده. من سوال دارم، معنای این ترخیص در اطراف علم اجمالی چیه؟ یعنی من شارع با این که میگم خمر معلوم به علم اجمالی حرامه، با این حال میگم ترخیص داریم، مقابل گفتنه؟ آیا میتوان؟
آیا شارع میتواند با فرض حرام دانستن خمر معلوم به علم اجمالی در تمام اطراف علم اجمالی ترخیص دهد؟
سوال اصلی ما این نه جواب بده. آیا شارع میتونه یه طرف فرض بکنه که خمری که معلوم به علم اجمالی هست حرامه؟ اگه حرام بود امتثالش هم لازمه، اجتنابش هم لازمه دیگه. ایه طرف دیگه بگه من در تمام اطراف علم اجمالی دارم چیکار میکنم؟ ترخیص میدم. این قابل جمعه یا نه؟ بگه کدومو؟ کدومو؟
چیمون
شامل علم اجمالی هم نشکنم؟
گفتیم
اطلاق داره، اطلاق داره دیگه، اطلاق داره شامل خمر میشه. چون نگفته لا لا تشابه خمر معلوم به علم تفصیلی، قید نزده که اطلاق داره. حالا صبر کنید، نمیخوام بگیم تناقض داره، لازمش اینه که تساوی کنه، اینو نمیخوام. صبر کنید، وقتی این دو تا تناقض داشت میره بحث تعارض پیش میاد، درست شد؟
بعد از تناقض شما گفتیم چیه تعریف تعارض؟ تعارض رو بگید.
تعریف تعارض چی بود؟ بگید تعریف تعارض. تعارض عدله رو چجور جمع میکردیم؟ میگفتیم تنافی مدلول ای خبرین علا نحو تناقض او تضاد. در این عدله نبوده اصطلاحیه. تعارض دو خبر یعنی مدلول دو خبر با هم تنافی دارن به نحوی که قابل جمع نیستن. حالا قابل جمع نبودن یعنی بینشون تناقضه یا بینشون تضاده، همین چیز سختی. پس تعارض به معنی اینه که مدلول دو خبر قابل جمع نباشن. و اینجا بازگشت کرد به تناقض. وقتی تناقض شد یعنی چی؟ یعنی مدلول دو خبر قابل جمع نیستن، یعنی تعارض بین چی؟ تعارض بین اطلاق لا تشربل هم و کل شیء لک حرام. معناش اینه دیگه، معناش اینه این دو دلیل با هم تعارض دارن. اون دلیل اول میگه چی؟ میگه که آقا خمر معلوم به علم اجمالی، این دلیل اول میگه خمر معلوم به علم اجمالی، خمر معلوم به علم اجمالی حرامه. نتیجه دلیل دوم اینه که خمر معلوم به علم اجمالی چیه؟ حلال. نتیجه شینه دیگه. پس نمیگه همه اطراف علم اجمالی ترخیص داره میدم، ترخیص همه اطراف یعنی چی؟ یعنی اون خمری که علم اجمالی داری به وجودش اون حرام نیست، چون معنا نداره در این حالی که تو بگی حرامه ترخیص در تمام اطراف بدی. پس بازگشت ترخیص به جمعی اطراف یعنی چی؟ یعنی حلیت خمر معلوم به علم اجمالی. تا اینجا همراهید دیگه. پس نتیجه این تناقض تعارض میشه. وقتی تعارض اتفاق میفته در باب تعارض، یه وجه جمع اینه. وجه جمع چیه؟ وجه جمع ما اینه که از مثلا اطلاق لا تشرب الخمر چیکار کنیم؟ رفعیت کنیم. از اطلاقش رفعیت میکنیم و اختصاصش میدیم به چی؟ و اختصاص پیدا میکنه به خمر معلوم به علم تفصیلی. اختصاص به خمر معلوم به علم تفصیلی پیدا میکنه. خب اگه این وجه جمع قبل بگید، نتیجه شو به من بگید، نتیجه آخرش رو بگید. نتیجه نهایی خمر معلوم به علم اجمالی حلال. واقعی است یا ظاهری؟ واقعی است یا ظاهری؟ واقعی است. چرا؟ چون وقتی بحث تعارض رو پیش کشیدی، اساسا تعارض در مقام یکی رتبه است دیگه. شما نمیتونی بین احکام ظاهریه و احکام واقعی تعارض ایجاد کنی. که بین دو حکم واقعی، دلیل دو حکم واقعی تعارضه، یا بین دو دلیل دو حکم ظاهری. تایی نمیشه که بین دو دلیل مختلف، تنافی بین حکم واقعی و ظاهریه. پس نتیجه نهایی میشه که خمر معلوم به علم اجمالی حلال واقعیه. کلاس در کنیم. خب وقتی این نتیجه رو بگیم، میرسیم به این حرف، بگیم این نتیجه دو تا اشکال داره. اشکال اول، خلاف روایت کل شیء لک حلال. چرا؟ چون ظهور روایت کل شیء لک حلال ظهور در حکم، ظهور در حلیت چی داره؟ ظاهری داره. چون فرض گرفته کل شیء لک حلال حتی تعلمه، حکم رو در فرض چی گرفته؟ در فرض جهل، یعنی تصویر کرده. ما یه حکم واقعی داریم، اون حکم واقعی رو نمیدونیم چیه، میگیم در ظرف ظاهر حلال. پس این با روایت کل شیء لک حلال مخالفه. دوم مخالفه با اجماع. بله ببینید، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، یه تصویر گرفته، فرض گرفته ما یه حرمت واقعی داریم که شک داریم. بعد میگه در ظرفی که شک در حرمت واقعی داری، ظاهرا حکم شما حلاله. پس داره حلیت چی رو میگه؟ ظاهری رو میگه، در حالی که نتیجه این حرفایی که شما زدید حلیت چیه؟ واقعیه. پس با نفس این دلیل در تضاد بوده. شما نمیتونید با دلیلی که ظهور در حلیت ظاهری داره نتیجه حلیت واقعی رو بگیرید. اینا قابل جمع نیست. چون گفتید ترخیص در تمام اطراف نتیجهش حلیت خمر معلوم به علم اجمالی. چون اگه شارع اون خمر معلوم به علم اجمالی رو حلال ندانه، ممکن نیست، امکان نداره همه اطراف رو ترخیص بده. با این فرض، سوال ما این بودیه، با فرض این خمر معلوم به علم اجمالی رو حرام بدانه، ممکن نیست شارع در تمام اطراف ترخیص بده. چون ممکن نیست، از ترخیص باید کشف کنید حلیت واقعی رو، چون امکان نداره از یه طرف، به سوال این بود دیگه، ممکن نیست از یک طرف شارع حکم کنه که
خمر واقعا حرام، حتی اگر شما علم اجمالی داشته باشید. از طرف دیگه بگه اگر علم اجمالی داشته باشید، اون اطراف علم اجمالی همشون قابل اجتناب، قابل ارتکابه. در تمام اطراف شما ترخیص دارید. خب ترخیص در تمام اطراف این بازگشت میکنه به عبارت معروف به تناقض در نفس جاهل. جالب خداوند شاره در نفس جاهل تناقضه. چرا تناقضش اینه؟ آقا من دارم میگم خمر حرامه، خمری که علم اجمالی بهش داری معلوم به علم اجمالی داره حرامه، از این طرف میگم حالا خمری که معلوم به علم اجمالی هست اطرافشو میتونه از این تناقضه دیگه. من دارم میگم آقا بین این دوتا یه خمره، غیر از اینه علم اجمالی دارم یکی از این دو خمره، درسته؟ وقتی علم اجمالی دارم یکی از این دو خمره، یعنی اون خمری که بین این دو هست من میگم حرامه و ترک بشه. حالا برگردم بگم که آقا حالا اینو بخوره اشکال نداره، اینم بخوره اشکال نداره، قابل جمع؟ پس قابل جمع نیست، امکان نداره. تناقض در نفس جاهل ایجاد میشه که شارع از یه طرف خمر معلوم به علم اجمالی رو حرام بدانه، بگه یکی از این دوتا که واقعا خمره برای تو حرامه باید ترکش کنی، از یه طرف بگه آقا هر دو رو بخور نوشه جون. این میشه؟ این میشه یا نه؟ جواب منو بده، میشه یا نمیشه؟
میشه.
میشه؟
نه،
میگم واقعی
باشه،
مثلا میگم
واقعی
اینطوری تناقضات خوبه. واقعیه دیگه، اصلا ظاهری هم نداره. صبر کنید، این قول تو قول داره. این قول تو قول داره. این قول میگه که آقا اون حلیت شما ظاهری بگیر، اون حرمت واقعی بگیر و تنافی نداره، که شیخ میخواد بگه که حلیت ظاهری وقتی با حکم واقعی حرمت تنافی نداره که مکلف جاهل باشه. اگه مکلف عالم باشه اینا قابل جمع نیست. توضیحش هم همینه. من اون رفت اشکال اینا دارم همینجا توضیح میدم. که وقتی مکلف عالمه به خمریته، وقتی عالمه به خمریته، این علم به خمری داشتن معناش چیه؟ معناش اینه که امتثال این حرمت خمر برش لازمه. خب اگه امتثال حرمت خمر لازمه، پس باید خمری که بین این دو وجود داره رو ترک. ترک خمر بین این دو هم اینه که هر دو رو بریزه دور دیگه، درسته؟ عقلا ترک خمر بین این دو اینه که هر دو رو بریزه دور، هیچ کدامو نه. پس حرمت خمر معلوم به علم اجمالی که بین این دو وجود داره معناش اینه که آقا باید هر دو دور ریخته بشه. حالا شاره بیاد بگه من میگم هر دو بخور نوش جان، یعنی چه من میگم هر دو بخور نوش جان؟ تنها وجه تصحیحش اینه که شارع وقتی میگه هر دو رو بخور نوش جان، یعنی خمر حرمتش تنها در فرض علم تفصیلیه. اگر علم تفصیلی نباشه خمر اساسا هیچ حرمتی نداره، یعنی حلیت واقعی جمعش تنها با حلیت واقعی ممکن. به عبارت شما علم اجمالی موجب تنجد، عبارت شما هم بازگش
کنید،
اونم هم اشکال کنید. بله
الان میخوام بازاریه
چرا ظاهریه؟ ببین ظاهر رو من از اول بحث گفتم، اصطلاح ظاهر رو به هم خلط نکنید. مراد ما از اصطلاح ظاهری حکمیست که در موضوع شک اخذ شده باشه، یعنی حکم اصول اولیه. ما اصلا مرادمون از حکم ظاهری یعنی حکمی که مستفاد از اصول عملی است. این بحث این این اصطلاح داشته باش، اصلا این اصطلاح ما اینه، اصطلاح ما اینه.
خب ولی اینجا توشون دیگه روزن این خطا اگر تو اصطلاح ما اصلا تو واقعی باشه رو بی واقعی که مثلا هست
یه رتبهش فرق بکنه. چرا فرق بکنه رتبهش؟
من نمیخوام بگم فرق، من میخوام بگم با هم یه رتبهشون یکیه، یعنی اون پایینی هم اگه اون بالایی ظاهر باشه پایینی هم ظاهریه،
یعنی چی ظاهریه؟ یعنی تو موضوع لا تشرب الخمر شک عقد شده.
به
اون اصطلاح تعبیر اصطلاح عوض نکنیم دیگه.
خب ما مثلا در
خب در نقطه بودن خب فرق میکنه حکم ظاهری که در موضوع شک عقد شده با حکم ظاهری که مفاد اماره است و در موضوع شک عقد نشده تو یک رتبه که نیستن که شما اینا رو هم رتبه بکنید. ما میخوایم برگشت بدیم. ببینید ما میخوایم بگیم حرف لب به حق اینه که میخوایم بگیم کل شیء لک حلال درسته در ظاهر در حکم ظاهر رو میگه، درسته در ظاهر در موضوع شک عقد شده، اما با این تحلیلی که گفتیم لاجرم باید برگشت کنه به بیان حکم واقعی. لاجرم باید برگشت کنه به بیان حکم واقعی. به هم بگیم لا تشرب الخمر ظهور در بیان حکم واقعی، کل شیء لک حلال ظهور در بیان حکم ظاهری ده. اولا و به ذات نگاه اولیه نگاه میکنیم علاوه بر اینکه نباید بین اینا تعارض باشه، درست؟ اما وقتی میایم تحلیل میکنیم ببینیم که کل شیء لک حلال اگر بخواد در تمام اطراف جاری بشه، تنها تحلیل عقلیش اینه که حکم واقعی علمیت ایجاد بشه، وگرنه لازمش تناقض در نفس جاره، وگرنه معناش اینه که شعاره یه طرف گفته خمر حرام، خمری که علم اجمالی به حرمتش داری حرامه، یه طرف میگه که آقا هر دو طرفش نوش جان، این نمیشه. حکم ظاهری با فرض علم به حکم واقعی قابل جهل نیست. این حرفی که دیگه دقت کنید، حکم ظاهری با فرض علم به حکم واقعی قابل جهل نیست. نمیشه در ظرفی که من علم به حکم واقعی دارم بگم من ظاهری حکم میکنم. خب ظاهری یعنی چی؟ ظاهری یعنی در فرض شک. تو اگه علم به حکم واقعی داره که جهل حکم ظاهری ممکن نیست. جهل حکم ظاهری متفق کن حکم ظاهری موضوع شکه. وقتی حکم ظاهریش موضوع شکه، آیا قابل تصور در ظرف علم اجمالی شعاره حکم ظاهری بکنه؟ معنا نداره اصلا، مفهوم نداره، چون حکم موضوع نداره، چون موضوع حکم ظاهری جهله، عدم علمه. فرض اینه که تو علم داری به حکم واقعی، دقت کن، دقت کن. پس با وجود علم به حکم واقعی جهل حکم ظاهری اصلا تصور نداره. وقتی تصور نداشت، برای اینکه تصحیحش کنیم باید بگیم درست ظهورش حکم ظاهریه، اما واقعا داره حکم واقعی رو میگه، مراد شارع حکم واقعیه، عبارت به نحوی درست منتقل نشده. اینطوری باید بگیم مراد شارع بیان حکم واقعی. خب اگه بیان شارع مراد شارع بیان حکم واقعی باشه، یعنی باید اثبات کنی علیت واقعی رو. ولا احدم یقول به، کسی قائل نشده به علیت واقعی. خود ظاهر روایت هم شما دارید بدون دلیل توجیه میکنید. وقتی دارید بدون دلیل ظاهر رو واسه توجیه میکنید، ولا احدم یقول به، پس حمل این روایت بر بیان حکم واقعی موجب یک اشکالی است که مخالفت با اجماع خود روایت ظهورش مشکل داره، مخالفت با اشکالی است که این اشکال باعث میشه ما از اول بدیم سلام یه خرمون از کلگی دومون نداشت. از اول بگیم مثلا این کل و شیئن علم اجمالی رو شامل نیست، چون اگه شامل بشه یه گیرایی ایجاد میشه که قابل حل نیست. پس چون شمول کل و شیئن لک حلال، این نتیجه رو خواستم بگیریم بخت و بخت میاد، چون شمول کل و شیئن لک حلال نسبت به اطراف علم اجمالی گیری داره که این گیر قابل اخذ نیست، پس میگیم این کل شیئن اطراف علم اجمالی رو نباید شامل بشه، شما باید به نحوی تعبیر و قائل بشید. بله چی میگید؟ حرف حساب چیه؟ یعنی از این که من گفتم بهتر خیلی من سعی کردم فکر کنید روش اینو دقت داشته باشید. این نکته مهمه، این نکته مهمه که حکم ظاهری جعلش، جعل حکم ظاهری در ظرف علم مکلف به حکم واقعی، اینو قبول بکنید حل ده، اینو قبول بکنید. خب چرا؟ چجور میتونه جعل کنید؟ بر من توضیح کنید. شاره میگه تو میدونی این کار حرامه، اما میگم ظاهرا حلاله. یعنی چی؟ اگه میگی حلاله یعنی واقعا حلاله دیگه. اینو تصور بکنید ان شاء الله بحث می‌کنیم.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.